وليك الفرج.
رادیو قرآن، صدای اهل ایمان.
شبتون بخیر باشه سروران گرامی. 21:01 است و پخش رادیو قرآن، بخش دوم برنامه ها. تا ثانیه های دیگر شنوندگان بزرگوار دعوت میکنم لطفاً به مدت حدوداً 10 دقیقه شنونده تلاوت آیات 6 تا 18 سوره مبارکه قاف باشید با صدای استاد سید سعید.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها
الله
رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح أصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق بل هم في لبس من خلق جديد يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ
إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لدي رقيب صدق الله العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اینجا تهران است. رادیو قرآن.
رادیو قرآن.
قل لئن اجتمعت الإنس والجن على
راز ماندگاری.
هو القرآن معجزة إلى الأفلاك يعلينا. هو القرآن معجزة إلى الأفلاك يعلينا. يهدي الأرواح يشفي الأتراح. هذا القرآن نور والضاء. يهدي الأرواح يشفي الأتراح. هذا القرآن نور والضاء.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام علیکم شنوندگان عزیز، گرانقدر، پیروز، سرفراز و سربلند برنامه های قرآنی، خصوصا راز ماندگاری که الان خدمت شما تقدیم میشه. برادرتون آکفی با اتون صحبت میکنه و در این برنامه در خدمت دو کارشناس عزیز و گرانقدر، جناب استاد طالب پور، مؤسس پژوهشکده مطالعات میان رشته قرآن کریم و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی که ایشون تخصصشون در هوش مصنوعی هستش و در حوزه علمیه و دروس دینی هم ایشون تا سطح بسیار بالایی تحصیل داشتند و زحمت کشیدن، امروز افتخار دادن که در خدمتشون باشیم. آقای دکتر سلام عرض میکنم.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما، خانم دکتر روحانی و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
زنده باشید و سرفراز. اما آقای دکتر خب معرفی کردن دیگه، مهمان دیگر ما و کارشناس دیگرمون سرکار خانم دکتر روحانی مشهدی، ایشون هم استادیار پژوهشکده مطالعات میان رشته ای قرآن کریم دانشگاه شهید بهشتی هستن. خانم دکتر سلام عرض میکنم.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما جناب آقای عاکفی، آقای دکتر طالب‌پور و شنوندگان محترم برنامه وزین رازماندگاری.
سلامت باشید. خب همچنان که شنوندگان گرانقدرمون در جریان هستید، در برنامه راز ماندگاری ما در خصوص اعجاز قرآن کریم و آنچه که به بحث اعجاز قرآن کریم مربوط میشه با هم صحبت میکنیم. در جلسات قبلی که خدمت سرکار خانم روحانی بودیم و این جلسه هم افتخار پیدا کردیم که در خدمت آقای دکتر علیرضا طالب‌پور، مؤسس پژوهشکده مطالعات میان رشته‌ای قرآن کریم باشیم و میخوایم این مباحث رو به گونه دیگه و با محتوایی در همون راستا ادامه بدیم. خانم دکتر، ما قبلا در خصوص بحث عرض موضوع تحدی خدمت شما بودیم و در این خصوص شبهاتی رو در رابطه تحدی مطرح کردیم که این شبهات از چه جهت هستش و میخوایم بگیم که چگونه این مثلیت بحث تحدی رو ما میتونیم ارزیابی کنیم که میفهمد و این کنتون فی رای به من ما نزلنا علی عبدنا فعتو به صورت من مثلهی، این مثلیت در اینجا به چه شکله و اثبات برتری چجوری میشه کرد از طریق مثلیت، با چه روشی میخوایم این کار رو بکنیم. مایل هستم که این قسمت رو در خدمت شما باشیم بیشتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بله، همطور که فرمودید و بحث شد در جلسات گذشته، یکی از مهمترین دلایل قرآنی که ازش استفاده میشه برای اعجاز قرآن آیات تحدی هست، که دلالت آیات تحدی بر معجزه بودن قرآن دچار یعنی یک شبهاتی نسبت بهش وارد است. یکی از این شبهات بحث من مثلهیه، که این که قرآن میفهمد من مثلهی بیاورید، این مشخص نشده از چه جهت مثل قرآن. خب شاید محققان
میشه اول مثلیت رو کمی برای ما توضیح بدید که همه شنوندگانمون با ما همراه بشن. مثال بزنم. قل انما انا بشر مثلكم یوحى الی، بگو که من بشری هستم مثل شما. ما در کوچه و بازار، در بین عوام، در بین نیمه متخصصین گاهی میشنویم که پیغمبرم یه آدم بوده مثل ما، پیغمبرم یه آدم بوده. این مثل ما یعنی واقعا پیغمبر یه آدم بوده مثل ما؟ یعنی عین ما بوده پیغمبر یا مثل؟ اصلا بین مثل و عین واقعا یه محتواست، یه جوره. ما تو فارسی میگیم این عین اونه، این مثل اونه. واقعا اینا اینجوریه خان دکتر؟ و پیغمبر عین ما بوده یا مثل ما بوده؟ اگر مثل ما بوده یعنی چی ما بوده؟ و این رو اگه یه کوچیک بفهمیم که منظور از مثلیت تو قرآن چیه و بعد بریم سراغ اون مثلهی.
بله خواهیم. ظاهرا خب این که یعنی مثل در لغت دلالت بر ویژگی های برجسته ای داره که در یه چیزی وجود داره و ممکنه که مثلش در واقع در چیز دیگری که داره باش تشبیه میشه وجود داشته باشه. حالا در مورد انا بشر و مثل هم، خب اونجا گفته در اون بشر بودن این در واقع تماسل داره اتفاق میفته، اما در مورد قرآن
پس پیغمبر تو چه چیزی مثل ما نیست؟ همون یوها اله؟
در یوها اله.
با این یوها اله کلن قاعدش فرق میکنه با ما دیگه، میشه یه چیزی که دیگه اصالتاً با ما هیچ شباهتی نداره دیگه.
اینجا راستش جای بحث فراوانی هست، ولی من احساس میکنم که وارد این بحثم از اون بحث اصلیمون که معجزه بودن
توی مثلیت قرآن خوب بود، چون اونجا هم همین برجت اینجا پیامبر با آدم و قابل مقایسه نیست، اونجا کلام خدا با کلام دیگه.
مرتبه از وحی رو در واقع پیامبر ازش بهره مند هستند که این عمومیت نداره و عموم بشر در واقع از این جهت مثل پیامبر نیست.
پس این که ما بخوایم این پیغمبرم مثل ماست و بعد بخوایم خیلی تردن للباب سری تسامح و کناش رچیم، این مثال خوبی نیست که بعضیا فکر میکنن پیغمبرم از این جهت شبیه ماست.
از یه جهت خوبه که داره تو جدنیت میگه که از دو طرف بومو داره میگه دیگه، از هیچ طرف در واقع ما نیفتیم دیگه، یعنی هم خیلی خودمونو اندازه پیامبر ندونیم، خیلی هم خودمونو متمایز از پیامبر ندونیم که الگو بودن ایشون رو زیر سوال ببریم. یعنی ایشون انقدر وشش یعنی شباهت با ما دارن که بتونن الگو باشن، از یه جهت هم در واقع ما نمیتونیم ایشونو اونقدر بیاریم پایین که مثلا بتونیم صحبت کنیم. آره همون گناهانی که مثلا بشر معمولی میکنه رو بهشون نسبت بدیم، همون کوتاهی ها رو.
بسیار. بریم سراغ اون مثلیت آیه. حالا بله، با این ذهنیتی که پیدا
بله
کردیم،
تو این آیات گفته شده اگه میتونید مثل سوره ای از سور قرآن بیارید و اگر نتونستید بدونید که قرآن از جانب خداوند نازل شده.
جسارت میکنم محضر شما. ببینید تو بحث بشریت شما لابلای صحبتتون فرمودید که یک سری خصوصیات ویژه‌ای که اون فرد داره این جهت مثلیت، مثلا خصوصیات بشری بشرهای دیگر رو با خصوصیات بشری پیغمبر مقایسه میکنیم که گناه کردن اصلا خصوصیت بشری نیست، گناه کردن یه عارضه‌ایه که ممکنه به یه بشری ارزمون عارض بشه ولی جزء بشر بودن بشر نیست. بشر خون داره، پیغمبرم خون داره، بشر قلب داره، پیغمبرم قلب داره، بشر زاد و ولد داره، پیغمبرم داره.
محدودیت‌های بشری دیگه. حالا
نه، ارزم اینه. حالا یعنی میخوام بگم میشناسیم ما اینا رو. وقتی میگید که آیه‌ای مثل آیات قرآن، پس اول من فکر می‌کنم لازم باشه که اون خصوصیات کلیات آیات رو بفرمایید که منظورتون چیه، که حالا ما مثل اونو آیا میتونیم بیاریم یا نمیتونیم بیاریم. تو این فضا هم فکر کنم خود بسر کرد.
اصلا این ابهام وجود داره و نشونه وجود این ابهام اینه که یه اختلاف نظری از بد به در واقع مباحث اعجاز قرآن اختلاف نظر وجود داشته سرش تا امروز، که خب توی دوره های اول در قرون دوسته که مباحث اعجاز شکل گرفته بیشتر از سوش ادبی، اخبار از غیب و عرض کنم خدمت شما صرفه در واقع دفاع می‌شده توسط دانشمندانی که در این زمینه تألیف داشتن.
یه اصطلاح جدید امروز یاد گرفتیم، صرفه، که انشالله به ما آموزش خواهید داد که چی.
خواهش می‌کنم. ولی بعد با گذشت زمان حالا وجوه دیگه‌ای مثل عدم اختلاف، عرض کنم که اعجاز تشریعی، اعجاز علمی، بلندی محتوای قرآن، زیبایی‌های معنایی قرآن، سبک قرآن و جزئیاتی در بحث اعجاز ادبی به این وجوه اضافه شده. حالا من پیشنهاد می‌کنم که توی این برنامه یکی یکی این وجوهی که در موردش صحبت شده در واقع تعریف بشه و ببینیم که چالش‌های هر کدوم چیه برای پاسخ به اون شبهه، که ببینیم اگر که مثلا ادعا میشه که قرآن از جهت بیان و بلاغتش معجزه هست، این مفهومش چیه، روش اثباتش چیه و چالش های اثبات اجازه بیانی قرآن چیه. یعنی هر کدوم از این وجه ها با چالش های درگیر هستن که به عنوان یک شبهه قابل بررسی.
ما از این پیشنهاد استقبال میکنیم. بسم الله اولیش.
خواهش میکنم. اولین وجه بفرمایید.
یه اجازه بدیم من یه توضیح راجع به این بحثی که تاله شد.
خیلی ممنون میشیم آقای دکتر، چه بهتر. خانم دکتر این نفسی تازه کنید.
ببینین مثلیت که بحث شد، خب خیلی اشاره جالبی شما داشتیم به این که وقتی میخوایم مثل یک چیزی بیاریم باید اونو بشناسیم، ویژگی‌هاشو بدونیم و بر اساس اون بتونیم بگیم که این مثل قرآن هست یا نه. این الان مسئله جدی وجود داره در بحث آیه تعدی، که همین که اگه یک نفر، یک شخصی، یک گروهی یک کتابی آوردن گفتن این مثل قرآن هست، خب ما از کجا بفهمیم که مثل هست یا نیست؟ این واقعا جای بحث زیادی داره که پژوهشگری که در واقع مادرش هستیم همین موضوع رو به صورت جدی بررسی میکنه که اوصاف، ویژگی ها و نحوه مقایسه و نحوه تشخیص مثلیت رو مثل یه ترازویی که بتونیم مشابهت در وزن رو مثلا به دست میاره، مشابهت در ویژگی های مختلف رو بتونیم محاسبه کنیم به دست بیاریم، و از این جهت موضوع جدی هستش که خود مثلیت رو باید روش به صورت جدیتر کار بکنیم و این مسئله
خیلی عالی واقعا. بفرمایید آقای دکتر استفاده کنیم آقای مثلیت رو اینجا چی بگیم؟
خب عرض کردم این بحث به اینه که تو چه جنبه بگیم. مثلا فرض کنیم در بحث علمی مثلیت در واقع میده ویژگی های یک گزاره علمی رو باید ببینیم چیا هست، آیا در قرآن وجود داره، کتابی که میاد مشابه این چجوری میتونیم مقایسش کنیم، کارهایی که ما ایشالله تو جلسات بعدی روشش رو توضیح میدیم خدمتتون. منتها این توقع رو میخوام در شنوندگان عزیز ایجاد کنیم که این امکان وجود داره که یه شخصی بیاد و یک کتابی، یک مجموعه عرضه کنه، بگی که این مثل قرآن، ما باید پاسخگو باشیم و بگیم چرا مثل قرآن نیست. همین که قرآن گفته مثل من نمیتونیم بیارین، این میشه یه چیز درون دینی. ما باید برون دینی بحث کنیم برای کسایی که میخوان.
این کلام جدید.
بله.
خیلی خوب. پس من قول از آقای دکتر علیرضا طالب پور گرفتیم که انشالله در جلسات بعدی هم اولا خدمتشون بتونیم باشیم، ثانیا در این خصوص مثلیت مفصل ازشون بشنویم و روش‌های مقایسه با دیگر. خانم دکتر در خدمت شما هستیم، ادامه بدیم.
سلامت باشین. اولین بحثی که شده گفتن که اصلا خود اصل تحدی قرآن، اینکه چنین ادعایی رو مطرح کرده و اینکه در زمانی مطرح کرده که در واقع خب مخالفان زیادی داشته از اعرابی که در قله فصاحت و بلاغت بودن و اونها نتونستن متن وزین ادبی مثل قرآن بیارن.
بله.
خود این وجه اعجاز هستش، یعنی خود تحدی رو وجه اعجاز شمردن. البته خب تو توضیحات من مشخص بود که پیش فرض این گروه این هستش که مثلیت از جنبه های ادبی هستش، یعنی قرآن اگر میگه مثل من بیارید، یعنی یه کتاب فاخر ادبی مثل این کتابی که باهاش مواجه شدید و ارائه شده مثل این بیارین، و چون کسی نتونسته بیاره و این عجز ادبای عرب برای ما به نحو تاریخی نقل شده، ما به این باور میرسیم که قرآن مثل نداره و توی این تحدی مخالفان قرآن مغلوب شدن و قرآن پیروز شده و قرآن قطعا الهی و معجزه هست.
تا اینجاش.
بله.
حالا اگه کسی اومد بعدن گفت من بعدن میارم تکلیف چی خانم دکتر؟
بله، این یکی از چالش هاست. یعنی اگه ما بخوایم در مقام نقد به این دیدگاه نگاه کنیم، انگار که پرونده تحدی رو بستن و در واقع شمول افرادی رو ازش گرفتن، در حالی که قرآن میگه لا اجتمعت الانس و الجن الا ان یأتوا بمثل هذا القرآن
لا یأتون بمثله
ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا. یعنی این که دیگه آیندگان به طریق اولا انسان‌های آینده هم اگر که بتونن به هر طریقی از هر ابزاری از هر کسی کمک بگیرن و مثل قرآن رو بیارن، در واقع قرآن اون وقت در این تحدی پیروز نشده و ما نمیتونیم که این میدان رو در واقع خاتمه یافته، این میدان مبارزه رو خاتمه یافته تلقی بکنیم. آی دکتر، حالا ما دوست داریم که نقدشون رو به این وجه بشنویم.
خیلی ممنون، خدمت شما در این زمینه باشیم.
من یه نکته اضافه کنم، نقد و خود شما فرمودین اصل درستی، یعنی ممکنه تا حالا کسی نتونسته باشه مثل قرآن بیاره، از این بعد مخصوصا با در واقع ابزارهای جدید، با شیوه های جدید، با در واقع کارهایی که الان سیستم های هوشمند انجام میده، ممکنه کسی ادعا بکنه که این کار شدنیه و ما باید آماده باشیم که وقتی که یه مطلبی ارائه میشه چجوری مثلیتش با قرآن محاسبه کنیم و مقایسه کنیم و نشون بدیم که مثل قرآن هست یا نیست. اون تا نکته که من خواستم عرض کنم اینه که یه موقع یه کسی میاد ادعا میکنه میگه که این متن مثل قرآنه، یه موقع نه، یه متنی وجود داره بقیه میان ادعا میکنن. یعنی چی؟ یعنی مثلا حافظ خودش هیچ وقت نیومده ادعا کنه من مثل قرآن کتاب آوردم، ولی یکی ممکنه بیاد بگه آقا کتاب حافظ هم مثلا نعوذ بالله شبیه قرآن در بعضی چیزا. خب این ما باید به این ادعام پاسخگو باشیم، فقط این نیستش که کسی مدعی باشه، مهم اینه که این امکان وجود نداره، حالا این امکان توسط کسی که مدعی باشه یا نباشه.
دکتر شما میفهمید که کسی بیاد این ادعا کنه با ادعای همراه با دلیل بیاد یا فقط ادعا کنه؟ چون اگه ادعای بدون دلیل،
خب متن مورد میگه این غزل حافظ خیلی زیباست،
نه ارزم اینه، یه وقت خب چیزای زیبا زیاد داریم ما،
خب همین قرار نیست که ترازوی داشته باشیم که این مطالبی که به عنوان زیبا تلقی میشه در مقابل زیبایی قرآن نشون بدیم با هم تفاوت معنا داره.
من میخوام برای اینکه مرزبندی اونو مشخص کنیم، بعد از اینکه دلیل آورد، بعد ببینید یه متن میاره به اضافه دلیل یا ادعای میکنه به اضافه دلیل ادعاش، فقط ادعا میکنه، چون حالا یه تیکش بخوایم نخوایم دیگه حقوقیه که البینه تو علل مدعی، کسی که مدعی شد باید بگه به چه دلیل مدعی
که ادعا بیاره، میتونه مثلا صنایع ادبی که توش به کار رفته لیست بکنه، میتونه تأثیری که در افراد گذاشته لیست بکنه، میتونه تعداد ارجاعاتی که به این غزل شده رو لیست بکنه، میتونه دلیل هم بیاره، حتی میتونه دلیل هم نیاره. یعنی
مثلا من باید به شما همین داره بفرمایید که مستمعین ما از همین نظر بدونن که خلاصه طرف میاد یه حرفای اینجوری هم در کنارش داره. خب بعد ما باز پاسخ بدیم. خب.
حتی ممکنه بگه که خب اگه بگیم دلیل بیارین، بگه شما دلیل بیارین که قرآن برتره. آخه ما هم در واقع چه هستیم؟ یعنی مورد این سوال هستیم،
ما قدمتش رو در نظر بگیریم، این که قرآن 1400 سال قبل اینو گفته، یک، و کسی هنوز نتونست و اقرار کرد نتونست، دو، اشقد رسد به فریادگر تو بسان حافظ قرآن زبر بخوانی بر 14 روایت. اصلا من قرآن خوندم که میتونم این کارو بکنم، موتور محرکم اون بوده، اقرار خود حافظه و آیات دیگه ای که این شعرها رو که میشنوید همه از خواندن قرآن میدونم، شعر ورد سحری بود، حالا اون تیکر من یادم رفته و مواردی عین از این به بعد. ولی بله به قول شما میتونه حتی اون هم از ما دلیل
نه، ما دلیل زیاد داریم، ما اینطور نیستیم محکوم باشیم، ما الحمدلله حاکمیم و
بله.
منظور اینه که این جاها بحثایی که میشه انجام بشه و میشه بهش پاسخ داد.
منظور من این هستش که این یه مطالبه دو طرف است و اگه ما میگیم ترازو، یه ترازویه که هم میاد قرآن رو ارزیابی میکنه و هم در واقع اون متنی که ادعا شده هم پایه قرآن هستش.
اتفاقا بهتر با این ارزیابی ما یه شناختی از قرآن پیدا میکنیم. خب خانم دکتر در خدمتی.
خواهش میکنم آقای دکتر، داشتم فهمش میکردم،
عرضم تموم شد.
خواهش میکنم. خب بعد از وجه تحدی، یه وجهی که حالا شاید یعنی آدم واقعا تردید داره که ارزش بیان داره یا نه، ولی چون علمای بزرگی در واقع در طول تاریخ این نظریه رو مطرح کردن،
این وجه تحدی رو خلاصه این که از این به بعد چه